سلام به شما، امروز کنار هم هستیم که یه نگاه دقیق تری بندازیم به این منابعی که شما در مورد مسائل حقوقی چک، به خصوص چک‌های برگشتی برامون فرستادین. احتمالاً شما هم درگیر این مسائل هستین یا می‌خواین جلوش رو بگیرین. خب اینطور که توی این یادداشت‌ها و مطالب شما دیدیم، واقعاً پیگیری وجه چک یا گرفتن اجراییه یا حتی گرفتن خسارت از ضامن میتونه خیلی پیچیدگی قانونی داشته باشه. انگار یه جورایی آدم گم میشه تو این مسیر. هدفمون اینه که با هم مهمترین نکته‌ها و اطلاعات کلیدی رو از دل این منابع بکشیم بیرون، یه دید بهتری پیدا کنید نسبت به گزینه‌ها و راهکارها. جالبه که یکی از اولین چیزایی که به چشم میخوره معرفی یه وکیل مشخصه، خانم مرضیه علوی، و شمارهشون 0912-176-4514. انگار از همون اول میگن که آقا شاید اولین قدم یه راهنمای خوبه. بسیار خوب، بیایم ببینیم چی تو این منابع هست. اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا اینقدر تاکید شده روی تماس با وکیل چک؟ یعنی واقعا اولین قدم و نمیدونم امترین راه همینه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، منابع شما انگار جوابش رو روشن کرده. نکته اصلی اینه که وقتی یه چک برگشتی دستتون میاد، سریع سر یه دوراهی مهم قرار میگیرید. این مطالب میگن دو تا راه اصلی دارین. یکی شکایت کیفری تو دادسرا، یعنی تنظیم شکواییه، خب؟ که شاید طرف بره زندان.
آها، یعنی جنبه کیفریش.
بله، اون یکی هم اقدام حقوقی از طریق دادگاه، یعنی دادخواست میدین برای گرفتن پولتون.
خب حالا کدوم بهتره؟
دقیقاً همینجاست که مسئله پیچیده میشه. انتخاب بین این دوتا مسیر خیلی مهمه و اصلاً ساده نیست. بستگی داره به مبلغ چک، به وضعیت مالی اون کسی که چک رو داده، اصلاً سوء نیت داشته یا نه، چقدر عجله دارین پولتون رو بگیرین. اینجاست که یه وکیل متخصص مثل همین خانم علوی که معرفی شدن میتونه کمک کنه.
یعنی وکیل میگه از کدوم راه بریم بهتره؟
دقیقاً. وکیل شرایط پرونده شما رو میبینه، قوانین هر مسیر رو بلده و میگه بهترین راه، کم هزینه ترین راه کدومه. در واقع این منابع دارن میگن مشاوره با وکیل فقط یه گزینه نیست، انگار یه جورایی اولین کاره که باید انجام بدین تا وقت و پولتون هدر نره.
پس اینکه کدوم مسیر رو انتخاب کنیم خودش یه تخصصه، نکته مهمیه، چون همین اول کار آدم اشتباه کنه کل فرایند فرسایشی میشه. حالا که صحبت هزینه شد، خب یکی از نگرانی‌های اصلی شما که اینا رو فرستادین احتمالاً همین پول وکیله. تو این اسناد چیزی در مورد هزینه‌ها گفته؟
بله بله، بهش اشاره شده و سعی کردن یه شفافیتی بدن. گفتن که حق الوکالت وکیل برای پرونده‌های چک معمولاً بین 10 تا 34 میلیون تومانه.
10 تا 34 میلیون بازه بزرگیه.
آره، ولی خب بلافاصله هم توضیح داده که این عدد ثابت نیست. خیلی بستگی داره به جزئیات. مثلا مبلغ خود چک خب خیلی فرق میکنه. پرونده چقدر پیچیده باشه، مثلا چند تا ضامن باشن یا حرفای دیگه‌ای وسط باشه.
و خب حتما خود وکیل هم مهمه، سابقه‌اش و تجربه‌اش.
دقیقاً، همه اینا رو قیمت نهایی تأثیر داره.
یه جوری پس قیمت‌گذاریش خیلی شخصیه. خب حالا امکان قسطی پرداخت کردن هم هست. این برای خیلی‌ها مهمه ها.
اینم نکته جالبیه که تو این بررسی ها بهش اشاره شده. گفتن بله ممکنه بشه قسطی هم پرداخت کرد، ولی یه قید مهم داره، فقط در شرایط خاص و با توافق مشخص بین وکیل و موکل.
آها، یعنی قانون کلی نیست؟
نه اصلا، یه جورایی لطف یا یه چیزیه که باید سرش صحبت و توافق کرد. شاید وکیل قبول کنه، شاید هم نه، بستگی به شرایط شما و اعتمادی که پیش میاد داره. پس اینم تو همون صحبت‌های اولیه با وکیل مشخص میشه.
بسیار خوب. فرض کنین شما تصمیم گرفتین ریسک نکنین و با وکیل کار کنین. سر هزینه ها هم به توافق رسیدین. حالا اصل ماجرا شروع میشه. این منابع مراحل پیگیری وصول چک با وکیل رو چطور گفتن؟ یعنی چی میشه به ترتیب؟
خوشبختانه این قسمت رو نسبتاً روشن توضیح دادن. مراحل اینجوریه که اول بررسی جامع حساب هاست. یعنی وکیل میره میبینه صادرکننده چک کلن تو تمام بانک ها چه حسابهایی داره.
نه فقط همون یه حسابی که چک ازش صادر شده.
نه نه، همشو، تا بفهمن کلن چقدر پول داره طرف. بعدش مرحله دوم ارزیابی مجموع دارایی، یعنی میبینن ته همه این حسابا رو هم چقدر پول هست.
که ببینن اصلا پولی هست که بشه گرفت یا نه؟
دقیقاً. مرحله سوم گرفتن گواهی عدم پرداخته. وقتی مشخص شد چقدر پول کمه، وکیل میره بانک و برای همون مبلغ کسری گواهی عدم پرداخت رسمی میگیره. این مدرک اصلیه برای کار بعدی.
خب، بعد گواهی چی؟
مرحله چهارم درخواست صدور اجرایی است. اینجا دیگه کار میره تو فاز اجرایی. وکیل میره درخواست صدور اجرایی علیه صادر کننده رو ثبت میکنه. این اجراییه بهش ابلاغ میشه.
و بعدش؟
و یه نکته خیلی خیلی مهم که این منابع هم روش تاکید کردن و شاید اصل فشار همین باشه. اگه صادر کننده یه چک فقط 10 روز وقت داره از تاریخی که اجراییه بهش ابلاغ میشه بدهیش رو بده. یعنی همون مبلغ کسری رو.
فقط 10 روز؟
بله. اگه نده وکیل میتونه درخواست بده تمام حساباش مسدود بشه. حتی اگه اموال دیگه ای داشته باشه و شناسایی شده باشه، اونا هم توقیف میشن. این مهلت کوتاه 10 روزه نشون میده چقدر مهمه که سری بعد برگشت خوردن چک اقدام کرد.
این 10 روزه واقعا کلیدیه انگار. و اینجاست که یه وکیل پیگیر لازمه که این مهلت ها از دست نره. خب، حالا که روند رو فهمیدیم، برگردیم به خود وکیل. انتخاب آدم درست هم خودش یه داستانیه. این منابع میگن دنبال چه خصوصیاتی توی وکیل چک خوب بگردیم؟
دقیقاً. فقط اسم و شماره پیدا کردن نیست. چند تا ویژگی کلیدی رو گفتن که به نظرم راهنمای خوبیه برای شما. اول از همه تسلط بروز روی قوانین. شاید بدیهی باشه ولی خیلی حایتیه. قوانین چک مخصوصاً با این چک‌های صیادی جدید همش داره عوض میشه. وکیل باید آپدیت باشه.
یعنی فقط قوانین قدیمی رو بلد بودن کافی نیست.
اصلاً. باید بدونه از قانون جدید چطور به نفع شما استفاده کنه. دوم، قدرت تحلیل و دقت. هر پرونده‌ای داستان خودشو داره. وکیل خوب باید مثل کاراگاه جزئیاتو ببینه، نکته‌های ریز قانونی رو بفهمه و بهترین راه رو پیدا کنه.
سوم چی؟
رازداری و امانتداری. شما اطلاعات مالی حساس میدین به وکیل. باید مطمئن باشین محرمانه میمونه. این اعتماد خیلی مهمه.
و آخریش؟
پیگیری مستمر و جدیت. پرونده حقوقی، مخصوصاً چک، ممکنه طول بکشه. وکیل خوب پرونده رو ول نمیکنه. مرتب پیگیری میکنه، با شما در تماسه تا کار به نتیجه برسه. این پشتکار خیلی فرق ایجاد میکنه.
اشاره کردین به قوانین جدید، مخصوصاً چک‌های صیادی. این انگار خیلی چیزا رو عوض کرده. منابع شما جزئیات بیشتری گفتن. این تغییرات یعنی چی دقیقاً برای ما که چک داریم؟
بله بله، و این بخش واقعاً مهمه چون کلاً دنیای چک رو زیر و رو کرده. ببینید، هدف اصلی این قوانین جدید و چک صیادی این بوده که اعتبار چک بره بالا، راحت تر بشه ردیابیش کرد و جلوی جعل و کلاهبرداری گرفته بشه. چند تا نکته کلیدی که این اسناد گفتن اینه. اول، ظاهر یکسان. دیگه از اون دست چکای رنگارنگ خبری نیست. همه چکای صیادی یه شکل و یه رنگن، معمولا بنفش.
که راحت تر بشه شناختشون.
دقیقاً. دوم، شناسه یکتای 16 رقمی. هر برگ چک صیادی یه کد 16 رقمی خاص خودشو داره. این کد اصل ماجراست. همه کارهای مربوط به چک، صدور، تایید، انتقال، استلام باید با این کد تو سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت بشه. اگه ثبت نشه، چک اعتباری نداره.
یعنی بدون ثبت اون سامانه هیچی؟
تقریباً هیچی. مهمترین تغییر شاید همینه. صادر کننده موقع صدور باید اطلاعات چک، مبلغ، تاریخ، گیرنده رو تو سامانه صیاد ثبت کنه. گیرنده هم باید بره تو سامانه تاییدش کنه. حتی اگه بخواین چک رو به کس دیگه ای بدین، اونم باید تو سامانه ثبت بشه.
پس چک در وجه حامل دیگه معنی نداره تقریباً.
خیلی کمرنگ شده. ردیابی چک خیلی رفته بالا. برای برگشت زدنش هم حتماً باید اطلاعات دقیقش رو چک و تو سامانه ثبت باشه. یه نکته دیگه هم که این منابع میگن اینه که گرفتن اجراییه برای چک صیادی اگه تو سامانه ثبت شده باشه معمولاً سریع‌تره. دیگه لازم نیست کل راه دادگاه رو بریم. میشه مستقیم رفت اجرایی احکام.
چه جالب، سریع‌تره پس.
بله، ولی بازم تأکید شده که برای استفاده درست از اینا و فهمیدن دقیق فرقاش حتما با وکیل مشورت کنید.
این تغییرات واقعاً اساسیه. نشون میده دیگه نمیشه مثل قدیم با چک کار کرد. خب، بریم سراغ اون بخش سوالای متداول که تو منابعتون بود. اونا معمولاً نکتای کلیدی و پرتکرارن. یه سوال اینه که وظایف اصلی وکیل چک چیه غیر از اینکه فقط پول رو بگیره؟
خب، این منابع وظایف وکیل رو چند تا دسته کرده. اول و اصلی ترین مطالبه وجه، یعنی هر کاری لازمه بکنه، حقوقی، کیفری، اجرایی، تا پول چک و خسارت دیرکردش رو کامل بگیره.
خب، دیگه چی؟
دفاع حقوقی. گاهی ممکنه طرف مقابل از شما شکایت کنه یا ادعایی داشته باشه. وکیل باید بهترین دفاع رو از شما بکنه. بعد، تنظیم اوراق قضایی. یعنی نوشتن دادخواست، شکوایه، لایحه دفاعی و اینجور چیزا به شکل دقیق و حقوقی. این کار تخصصی وکیله.
پیگیری اجرام گفتیم؟
بله. گرفتن حکم یا اجراییه اول کاره. وکیل باید پیگیری کنه که حکم اجرا بشه، اموال شناسایی و توقیف بشن و پول واقعاً به دست شما برسه. و شاید مهمتر از همه، مشاوره مستمر. وکیل مثل مشاور شماست. قوانین جدید رو توضیح میده، ریسک ها رو میگه، بهترین گزینه ها رو جلو پاتون میذاره.
یه سوال دیگه که ساده است ولی خیلی مهمه و اینجا هم اومده. چکی که امضای صادر کننده رو نداره اصلا اعتبار داره؟
جواب این سوال تو همه این منابع یه نه قاطع و محکمه. هیچ شکی توش نیست. چک بدون امضای معتبر صادر کننده از نظر قانونی هیچ ارزشی نداره. هیچی.
حتی اگه مهر داشته باشه یا تو سامانه سیاد ثبت شده باشه؟
هیچی. حتی اگه همه چیزش کامل باشه. اگه امضا نباشه انگار یه تیکه کاغذ باطل است. قابل پرداخت و پیگیری قانونی نیست. این نکته سابه برای اینکه چک ناقص یا تقلبی قبول نکنید فوق‌العاده مهمه. جالبه که کنارش هم اشاره کردن به مجازات خیلی سنگین 5 تا 20 سال زندان برای ساختن سند جعلی مثل امضای جعلی یا رسید الکی که آدم بفهمه چقدر صحت این اسناد مهمه.
پس امضا واقعا شناسنامه چکه. حالا یه وضعیت نگران کننده دیگه. اگه چک گم بشه یا بدزدنش چی؟ اینم سوالیه که اینجا بهش پرداختن.
آره، این اتفاق بدیه که ممکنه پیش بیاد. خوشبختانه این منابع یه راهنمایی مرحله به مرحله دادن. اول ثبت تو سامانه ساده 24. این یه سامانه جدا از سیاده برای اعلام چک‌های مفقودی یا دزدی. باید سری مشخصات چک رو اونجا ثبت کرد تا بقیه بفهمن این چک مشکل داره.
خب بعدش؟
همزمان یا سری بعدش باید رفت بانک، کتبی درخواست مسدودی چک رو داد با مشخصات دقیقش. بانک یه هفته چک رو مسدود نگر می‌داره.
فقط یه هفته؟
بله، و اینجاست که مرحله سوم خیلی حساسه و مهمه. شما فقط همین یه هفته فرصت دارین برین دادسرا اعلام مفقودی کنین و دستور قضایی بگیرین که چک مسدود بمونه.
باید از دادگاه یا دادسرا دستور گرفت.
بله، و مرحله چهارم اینه که این دستور کتبی رو سریع ببریم بریم به بانک. فقط با این دستور بانک مسدودی رو ادامه میده. اگه تو اون یه هفته دستور رو نبرین، بانک قانوناً دیگه مسدود نگه نمیداره و اگه کسی چک رو بیاره ممکنه پرداخت کنه.
پس سرعت عمل اینجا حیاتیه، مخصوصاً اون مهلت یه هفته‌ای برای دستور قضایی. یه نکته دیگه هم بود در مورد ورشکستگی. داشتن چک برگشتی میتونه باعث اعلام ورشکستگی بشه؟
سوال جالبیه و جوابش توی این منابع مثبته. بله، اگه یه تاجر یا شرکت چک برگشتی زیاد داشته باشه و نتونه بدهیاشو بده، این میتونه یکی از دلایل اصلی باشه که بره دادخواست ورشکستگی بده. اما؟
اما چی؟
یه هشدار خیلی جدی هم کنارش دادن. ورشکستگی نباید الکی و برای فرار از پرداخت بدهی و گول زدن طلبکارا باشه. اگه معلوم بشه ورشکستگی سوری و متقلبانه بوده، این خودش جرم سنگینیه.
یعنی چی میشه اگه سوری باشه؟
یعنی طرف ممکنه هم اموالش به نفع طلبکارا گرفته بشه، هم بره زندان و جریمه نقدی هم بده. پس ورشکستگی راه فرار نیست، یه فرایند قانونی سخته با عواقب خودش.
خب فکر کنم الان یه تصویر خیلی کامل تری داریم از این مسائل حقوقی چک، اونم دقیقا بر اساس همین منابعی که شما دادین. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، چند تا نکته کلیدی از دل این گفتگو بیرون میاد. اول و مهمتر از همه، اگه با چک مشکل پیدا کردین، وقت و تلف نکنین و حتما با یه متخصص مشورت کنین. خودتون اقدام کنین یا دیر بجنگین ممکنه ضرر کنین. معرفی خانم علوی تو منابع شما هم همینو میگه.
درسته.
دوم، بدونین که راه‌های مختلفی برای پیگیری چک برگشتی هست. حقوقی، کیفری، اجرایی، و اینکه کدوم راه بهتره بستگی به شرایط داره و احتمالاً راهنمایی وکیل لازمه.
بله.
سوم، هزینه‌ها. یه بازه‌ای گفته شده همون 10 تا 34 میلیون، ولی خب توافقیه و بستگی به پرونده داره. قسطی هم شاید بشه ولی قطعی نیست.
توافقیه کاملاً.
چهارم، موقع انتخاب وکیل حواستون به دانش بروزش، مخصوصاً قوانین سیادی، دقتش، رازداریش و پیگیریش باشه.
اینا خیلی مهمم.
و پنجم، اون فرایندهای خاص مثل گم شدن چک و اون مهلت یه هفته‌ای و شرایط جدید چکای سیادی مثل ثبت تو سامانه رو.
دقیقاً. و منم میخوام دوباره روی دو تا نکته که خیلی تو این منابع تکرار شده تأکید کنم. اول، اهمیت حیاتی آشنایی و رعایت دقیق قوانین چک سیادی. اگه اون ثبت تو سامانه را انجام ندین، ممکنه چک بی‌اعتبار بشه یا گرفتنش خیلی سخت بشه.
یعنی اون ثبت خیلی مهمه.
خیلی. و دوم، امضا. نقش امضای صادر کننده رو اصلا دست کم نگیرین. هیچ وقت چک بدون امضای مطمئن قبول نکنین. و همونطور که این بررسی‌ها نشون میده، یادتون نره که داشتن یه وکیل خوب کنارتون فقط کارای سخت قانونی رو راحت تر نمی کنه، بلکه ریسک‌ها رو کم می کنه و شانستون رو برای گرفتن حقتون خیلی بالا می بره.
و حالا یه سوال آخر برای خود شما که این مطالب رو جمع کردین و شاید درگیر این مسائل هستین یا نگران آینده این، با این همه پیچیدگی، این قوانینی که هی عوض میشن و استرسی که خب چک داره، فکر نمی کنین شاید بد نباشه یه مشاور حقوقی معتمد رو همیشه در کنار داشت؟ یعنی نه فقط وقتی مشکل پیش اومد، بلکه به عنوان یه جور برنامه‌ریزی مالی یا تجاری، شاید این نگاه پیشگیرانه و داشتن یه راهنمای دائمی بتونه جلوی خیلی از این دردسرها رو از اول بگیره و خب آرامش بیشتری هم بیاره. این یه سوالیه که شاید بد نباشه بهش فکر کنین. خیلی ممنون که تو این بررسی دقیق منابعتون با ما همراه بودین. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه یکم مسیر رو براتون روشن‌تر کرده باشه.